بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. وبس ترين شكي بالأخرى الزكاة در قلات أربعه واجب است بلا خلاف ولا اشکال، و همچنین ثابت شد که از نظر شیعه در قلات هم نصاب و اولین نصاب در زکات واجب 5 وسبه، اما 2 وسب و 1 وسب و یا کلن هر قدر تحصیل شد زکات واجب باشه. این قول گرچه برخی از روایات با آن دلالت داشت، اما دیدیم مردوده و در بین روایات اون تنها صحیحه عبیدالله حلبی بود که از نظر سند و دلالت ظاهر بود، اما دیدیم نمی شود که در مقابل روایات متضافره بلکه قیل متواتره که 5 وسب را معیار قرار داد، او را با اینکه اون روایات معمول بها و اکثر است دلالتن عددن و اظهر است دلالتن، به این 1 روایت رفع ید از اونها کنیم. ولذا گفتیم هم می شود بر استحباب به قول شیخ طوسی یا به قول حدائق، احتمالا هم شود بر تقیه. خب، اما حالا بحث امروز ما در تطبیق 5 وسق است بر اوزان فعلی. آیا 5 وسق چند سا و چند رتل و چند مد خواهد شد، یا بفرمایید چند من یا چند کیلو خواهد شد؟ در اینجا ابتداعا بعد برسانم که استاد خویی میگویند اون چی که الان به دست ما رسیده و فقها او را ذکر کردند و من جمله سید رضوان الله علیه در عروه فرموده، ایشون میگویند این ترتیب و این تطبیق 5 وسق بر اوزان فعلی، این 5 تا طوری این تطبیق و این توضیحی که در بیان اوزان گفتند، میگه اینها در طول این 14 قرن جیلن بعد جیل به اتفاق علما به دست ما رسیده. عادتا هم یک چنین مسئله مهمی که در شریعت واجب مالی و این همه هم بهش اهتمام داده شده که قرین صلات در قرآن آمده است و ضمناً در تمام اعصار و همه امصار و بلاد اسلامی رایج و شایع بوده این مسئله ها ایجاب میکنه که اون چه در جیلن بعد از جیل در بین رفقها آمده باید حساب شده و دقیق باشه. نمیتوانیم بگیم که مثل بعض از احکامی که در صدر اسلام وجود داشته بعد دیگه مدت ها مقفول آن قرار گرفته باشه و در نتیجه احتمال تحریف یا تبدیل داده بشه. خیر، ما میبینیم در طول قرون گذشته این حکم جاری و ساری در بلاد اسلام بوده و با همین ضابطه ها در طول این 14 قرن در کتب فقهی و غیر فقهی آمده است. بنابراین ایشون می‌فرمایند حتی نیاز به روایات باب هم نیست، برای اینکه از زمانی که جعل شده در کتب فقهی همین اوزان و به معنی آمده نظر که جای تردید نیست. بنابراین هر وثقی همون طوری که در روایات هم دیروز خوندیم و در ابواب زکات فطره هم به مناسبت ها آمده، وثق برابر شد با 60 سا که دیروز در روایات صحیح آمد. پس 5 وثق برابر می شود با 300 سا. از طرفی باز هر سایی 4 مده، گرچه بعضی گفتن 5 مده که در کتب عامه هم آمده، اما حق آن است از دیدگاه شیعه لااقل این مسلم است که سا 4 مده. از طرف سوم هر مدی را گفتن برابر است با 2 ثلث و 1/4 مد، نتیجتاً 109 رتل، زیرا 104 مد، هر مدی 2 رتل و 1/4 رتل، پس 4 × 2 = 1/4 می شود 9. لذا 1 سا برابر است با 9 رتل. هر رتلی هم برابر است با 130 درهم. رتل عراقی است و رتل مکی و مدنی. رتل عراقی گفتن برابر است با 130 درهم، که قبلا گفتیم هر درهمی برابر با 7 دانوه و هر درهمی بر حسب وزن فعلی 10 درهم برابر می شود با 5 مثقال و 1 ربع مثقال صیرفی. این مراحل ایشون می گویند و همچنین بعض دیگر از معاصرین می فرمان این مقدار در این اوزان مجمع علیه بین شیعه هست. منتها دو اختلاف در مقام هست. یک اختلاف مستند به روایت سلیمان بن حفظ مربزی بر روایت مرسله سماعه هست که در این دو مقدار سا را بیشتر از 4 مد قرار داده. اختلاف دیگر این است که مقدار 1 رطل چند درهمه. برخی که مشهورند گفتن 130 درهمه، ولی علامه در تحریر فرموده است 128 درهم است. 1 رطل 128 درهم، ولی استاد میگوین این سهو از قلم شریف علامه است. بعضی هم گفتن ایشان ناخودآگاه رجوع کرده به کتب عامه، بعض کتب عامه رتل را 128 درهم قرار داده اند. اما نفرمایش علامه معتبر است بعد از اینکه به قول مرحوم همدانی اجماع علماء شیعه برخلاف آنه و نه حرف عامه برای ما سندیت داره، به خصوص که در کتاب المجموع که شرح مهذب سنی هاست نقل می کنه که غزالی و رفاعی قطع دارند به این که رتل 130 درهمه. بنابراین نمی توان حتما به حرف سنی ها هم با اختلافی که در بینشون هست رفعیت از اجماع شیعه کرد. خب حالا من فقط برای اینکه آدرس را بدم چند تا از کنم روایت را عرض می کنم. این که سا برابر 4 مد این درش اشکالی نیست، هم در صحاح دیروز خوندیم و هم در صحیحه حلبی و صحیحه عبدالله ابن سنان در باب زکات فطره باب 6 حدیث 12 و 18 فرموده است که سا برابر میشه با 4 مد. همچنین وسائل هم این مطلب را در باب چهارم از ابواب زکات قلات حدیث 9 و 10 نقل کرده از روایت تحف العقول و غیره. بعد آمدیم به این که مد چقدره. میفهمم مد عبارت است در همین روایت تحف العقول که نامه ای که علی ابن موسی رضا علیه السلام به مأمون نوشته، در آن نامه میگه مد رتلان و روب به رتل العراقی، که چون رتل هم در رسم مدنی هم عراقیه، میگه به حسب رتل عراقی همون مد برابر میشود با دو رتل خورده. خب بعد همین گونه روایات در باب 5 از ابواب وضو نیز وارد شده که در آنجا فرموده رسول خدا غسل را با 1 سا و وضو را با 1 مد انجام می دادن. اما از کنم حضورتون که روایات معارض، چون دیگه وقت گذشت، بنابرای روزه 3 شنبه دهانی مقدار بحث‌های تفسیری و اخلاقی هم هست کنیم، ازا به این مقدار فعلا استفا می کنیم، باقی بحث می مونه انشاءالله برای روز شنبه، چون 4 شنبه که بحث مسائل مستحدث است. خب حالا آینم که زمان خواست باشم برن وقتشون به نماز گرفته نشه، مختارن دو میتونن تشریف برن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی رسوله و علی آله. عرض کردم در جلسه قبل که خداوند متعال در سوره بقره آیه 186 می فرماید اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانه فلیستجیبوا لی وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. در جلسه بعد عرض کردم که در این آیه شریفه تعطف و حنان الهی به اعلا مرتبه رسیده، زیرا 7 کلمه در این آیه آمده که نشان از حنان و تعطف بیشتر خداوند متعال به بندگانشه، که خطاب میکنه به پیغمبر ما میفرماد که عبادی بندگان من، اضافه عبادی به یا متکلم، باز قریب بودن خدا با کلمه اِنَّ هم تأکید شده، باز بیاء متکلم اِنِّي من خدا قریبم اجیب دعوت الداع، اینا همه هل یستجیبوا لی بل یؤمنوا بی همه را با یاء متکلم آوردن، این نشانه کمال عطف و لطف خداوند متعال نسبت به بندگانشه، که گفتن شأن نزول این آیه شریف هم این بود که کسی خدمت پیغمبر اکرم آمد، عرض کرد که ما نمیدونیم خدا نزدیک تا مراجعات آرام کنیم یا دور تا فریاد بزنیم. به این مناسبت گفتن این آیه شریفه نازل شد که نه، اینی قریبون اجیب و دعوت دا، من خدای مهربانی هستم که پیوسته به مردم نزدیکم و هر کسی که از من تقاضایی کنه من اجابت دعوت او را خواهم کرد. حالا چند نکته ای که در این آیات شریف در این آیه هست و بعد در شبیه این، اولین نکته که بعد شأن نزول به عرض رساندم تعطف حنانی است که هفت مبرز در این آیه شریفه برای کمال عطف و حنان خدا نسبت به بندگان آمده بود که از یا متکلم و قریب بودن و فلیستجیبونی و همچنین انه تأکید همه نشانه این مسئله. مطلب دومی که در این از این آیه شریفه میخوایم استفاده بکنیم اینه که کلمات این آیه به چه معناست. مرحوم فرای قاضی طباطبایی میگویند که دعا با سؤال فرق داره. دعا توجه کردن به جانب مدعو برای این که نظر مدعو را به داعی جلب کنه. اول مثل این که ما در ندا اول فریاد می‌زنیم طرف را، بعد وقتی که به طرف ما توجهش باز شد اون وقت خواسته خودمون را اعلام می‌کنیم. ایشون می‌فرمان دعا همینه، یعنی توجه کردن داعی به مدعو برای اینکه جلب نظر مدعو را به خود داعی کنه. اما بعد جلب نظر نوبت به سؤال میرسه. اون وقت وقتی است که با سؤال و تقاضا کردن منافعی را از ناحیه مدعو به جانب خودش جلب و جلب کنه. پس دعا رتبتاً بر سؤال مقدمه و سؤال غایت و هدف از دعاست. خب بعد خدا میگوید سألک عبادی انی، اضافه عباد به یا متکلم چه سنخ اضافه؟ بندگان من. عبد گفتیم در لغت به معنی انسان مملوک، آدمیانی که مملوک منند اگر از تو سؤال کردن بگو که من نزدیک به شما هستم. خب ما در لغت عربی چند گونه، بلکه همه لغات چند گونه اضافه میبینیم. یکی اضافه الالله، عبادی، کلمات الله، ارض الله، سماع الله. یکی هم اضافه ایست به خود آدم، سمعی، بصری، یدی، لسانی. سوم هم اضافه اعتباریست، میگی داری، کتابی، لباسی، سیارتی. این سه سنخ اضافه چه فرقی با هم داره؟ اضافه الالله گفتن اضافه حقیقیه و ملکیت حقیقیه است و اضافه هم اضافه اشراقیه، یعنی جهان هستی ملک خداست، اونم نه ملکیت اعتباری بلکه ملکیت حقیقی که ناشی از احاطه حق متعال بر این عالم هستی و خلق خدا و ایجاد خداست. خب معلومه که بالاترین مرتبه ملکیت مرتبه خلق و ایجاد، اون کسی که شیء معدوم را از نبود و عدم به هستی تبدیل میکنه، خب معلومه که این ملکیتش به معنی حقیقی ملکیته، که ملکیت در اصطلاح فلاسفه میگن ملک یا جده عبارت است از احاطه شیئی بر شیء دیگر. احاطه حقیقیه در مقابل احاطه مجازیه، امامه هم محیطه، اما خداوند متعال احاطهش بر این عالم هستی احاطه خلقی و تدبیریست که آنی اگر فیض حق از این عالم قطع شود جهان همه فناء محض است. و تشبیه می کنند فیض حق متعال را به شعاع خورشید، همون طوری که اشعه خورشید اجسام را از ظلمات خارج میکنه و ماها میتوانیم اجسام را ببینیم، به طوری که اگر نور نباشه جسم دیده نمیشود، ملکیت خداوند و اشراق الهی هم از این قبیله. اگر یک آن فیض حق متعال به عالم هستی قطع شود، همه چیز فانی محض و فناء همیشگی هستند. لذا خداوند متعال هم فیض در احداث داره، هم فیض در ابقا داره. هم خداوند متعال ایجاد میکنه از لا شی به شی، و هم در استمرار شیئیت باید افاضه فیض مستدام باشه. اگر یک لحظه فیض حق متعال قطع شود، خب همه عالم هستی در فنائه. پس بنابراین عبادی از هر مصادیق این اضافه ملکیت، اونم نه ملکیت اعتباری بلکه ملکیت حقیقی، که در این فلسفه یکی از اعراض تسعه قرار داده شده، با توجه به این که به عکس یهود که میگویند فیض اول از خداست، اما استمرار فیض با از کنن که صور افلاطونی است، این غلط فیض، بلکه فیض خداوند متعال هم فیض اولیست و هم استمرار فیضه، که یک آنی فیض خدا از جهان هستی فقط نمیشه. قسم دوم از اضافه ملکی اضافه طبیعیست، مثل که ما میگیم چشم من، گوش من، پای من. این اضافات اضافاتی است که به حسب طبع یعنی در طبیعت اشیاء اجزاء یک شی جزء اون شی حساب میشن، اما نه معناش اینه که یکی بر دیگری محیط و یکی خالق دیگری و موجد دیگری است. خیر، این امور را خداوند متعال به مجموعه خب تبدیل کرده و اون مجموعه را در اختیار روح بشر قرار داده. باز این اضافه هم به عنایت خداست و هم ضمناً اضافه ملکی حقیقی نیست. قسم سوم هم همین اضافات اعتباری است که ما اعتبار میکنیم. شما همسری را گرفتید، میگید زوجه شماست، با گفتن طلق تو هم تمام میشه. یا اینکه خانه شما، کتاب شما، این اضافات ضعیفترین قسمه و اضافات اعتباری است که دارج در همه جوامع و عرف هاست. خب، حالا خدای متعال در این جمله میگوید اذا سألک عبادی، وقتی بندگان من که مملوک های من و مخلوق های من هستند و مورد فیض دائم من هستند، اگر من سوال کردم بگو من قریبم، نزدیک به شما هستم. خب معلومه، برای خاطر اینکه هر محیطی بر محاط قریب و نزدیکه، هر مالکی نسبت به مملوک قریب و نزدیکه، که در آیات زیاد دیگری هم این مضمون هست، انه اقرب الیکم من حبل الورید، ان الله یحول بین المقمر و قلبه. همه چیز در قرب الهی است، یعنی در محضر حق متعال، و خداوند متعال به او افاضه فیض میکنه. پس فإنی قریب اجیب، من بنا ندارم که رد کنم خواسته بنده من را. اما روایات در این باب فراوان، تفسیر ابن کثیر سنی هم که من مراجعه کردم شاید بیش از 10 روایت نقل میکنه که پیغمبر اکرم فرمود که خداوند متعال دعوت بندگانش را رد نمی کنه، ولیکن به سه شرط. یک اینکه عجله در قضاء حاجت نکنند. ما که خدا هستیم بهتر مصلحت زمان و مکانی را تشخیص میدیم. و اگر خدای متعال، دومی که اگر مصلحت ندید، حتما به خاطر توجه عبد به او و عبادت ما حق متعال و نیایش با او، در آخرت جزا به او خواهد داد و عوض خواهد داد. سوم همین که فرمود به شرط این که مایوس نشود و دعا بر امر حرام یا قطع رحم نکنه. اگر این چنین کرد، خداوند متعال دعا او را اجابت خواهد کرد ولو با تأخیر. منتها چند مطلب دیگری در اینجا هست. یکی اینکه بعضی گفتن اصلا دعا یعنی چه، این فضولی کردن با خداوند متعال، مگر ما جدی که یک بنده ذلیلی که بیشتر نیستیم، چیکار داریم در کار خدا دخالت کردن؟ او اعلم است و احکم الحاکمین است و حکیم ترین کس در این عالمه. به ما چه رسیده که در کار خدا دخالت کنیم و از او چیز بخواهیم؟ گاهی اینطور گفته میشه، بلدان میگن دعا فضولی کردنه، بهتر همون سکوته و واگذار کردن و امور به خود ذات حق متعاله. این حرف غلطه، برای خاطر این که چون بعد از این که امر حق متعال به اینی که ادعونی استجب لکن، یا فرمود قل ما یعبأ بکم لولا دعاؤکم، دیگه ما را نرسیده که از پیش خود چیزی در بیاریم و بیاییم بگیم ما فضولی میکنیم. بعد از این که خود خدای متعال دوست داره که بندگانش به او توجه کنن و از او عرض حاجت بکنن و در مقابل حق متعال دست نیایش و نیاد دراز کنن، بعد ما بیم بگیم فضولی در کردن در کار خداست. خب بلد بود خدای متعال نهی کنه، ولی به عکس نهی امر کرده. بنابراین این حرف حرف ناتمامیه و درست نیست که ما بیم بگیم دعا کردن منش فضولی کردن در کار حق متعاله. گاهی هم گفته شده که خب دعا کردن معناش اینه که ما میخواییم از خدا تقاضای تغییر قضا و قدر خدا را کنیم، و این معناش اینه که ما خواسته باشیم دخالت در این جهان هستی کنیم. توجه کنید این را هم برسانم و مطلب را خط کنم. ببینید این عالم را خداوند متعال بر اساس نظام علی و معلولی و سببی و مسببی و کنش و واکنش آفریده. تمام این عالم هستی به هم پیوسته است و در تحت یک نظام واحد منظمن میشرخه. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، یکی از بهترین برهان بر وحدانیت خدا وحدانیت نظام این عالم هستیه. تمام این عالم هستی از کهکشانها گرفته تا کوچکترین ذرات همه به هم پیوستند و تأثیر متقابل کنش و واکنش دارند و یک نظام مجموع این جهان هستی را به هم پیوسته کرده است و میچرخانه، که همین وحدت نظام بهترین برهان بر وحدت خالق و مدبر. خوب، اما صحبت این است که چی این تأثیرات و این خواص را به موجودات عالم داده؟ خداست که شیئی را علت یک شیء دیگری قرار داده. خداست که آثار وضعی آتش و آب را متفاوت قرار داده. خداست که اثر شمشیر و اثر گلوی نازک طرف را درش اثر واکنش و واکنش قرار داده. یعنی ما امرنا الا واحده، هر چه در این عالم هستی همه برخواسته از نظمی است که خدای متعال اون نظم و اون اثر وضعی را در اشیا قرار داده. بازگشت دعا به چیه؟ بازگشت دعا گاه به این است که ای خدایی که تو این همه عالم هستی و اثر و مؤثر و علت معلول را ایجاد کردی و تو مسبب الاسبابی، خدا تو اسباب را فراهم کن، بلکه گاه اینه که خدا تو آتش را بر دو سلام کن. این که بعضی خیال کرده اند خرق طبیعت محاله، خیر، خرق طبیعت برای حق متعالی که خالق این عالم هستی و همه آثار از خداست، برای خدا خرق محال نیست. بس جالب و فهم مسلم است و